گفتگو رو که با همسرشون آغاز میکنیم، خودشون و همه خانواده معززشون رو معرفی میکنن و با وجود همه غمی که توی کلامشونه، آرامشی زیبا بین ما جاری میشه.
من فاطمه سرشم، همسر شهید یدالله نعمتی هستم.
زنده باشم. بهاش خانم مادرشون هست.
مادرشون هستم.
شهید فرزند داشتن؟
بله، یه دختر رومینا نعمتی و پسرم هست امیر حسین نعمتی.
بانو نعمتی از سن و شغل همسرشون برامون گفتن، همینطور از روز و محل شهادت هم یاد کردند.
نعمتی متولد 53 بودم، 1/6/53، 51 سالشون میشد. بعد شغلشون هم که خب تو ستاد فراجا شهید شدن، محل شهادتشون اونجا بود، کارمند بیمه تصادفات ستاد ناجا بود و تو خود ستاد همونجا محل شهادتشون هم همونجا بود.
خانم نعمتی خوب به یاد دارن که همسرشون اون روز پشت تلفن به فرماندهش گفته بود که چشم، میاییم و شهید میشیم. بله، ایشون میدونستند و با روی گشاده هم با خانوادهشون وداع کردند.
شب شهادتش فرماندهشون تماس گرفتن باشون. روز اول جنگ بود که بیتو زده بودن. بعد خودمون همه ناراحت، خبر نداشتیم از رهبرمون، که شبش تماس گرفتن فرمانده با آقای نعمتی، گفتن که فردا صبح شما باید تشریف بیارید کار. بعد من یه ذره اعتراض کردم، گفتم، بعد خودش به فرمانده سه بار پشت سر هم گفت چشم میایم انشالله شهید میشیم. اصلا خودش این لحن رو به کار برد. بعد من گفتم چرا این حرف میزنی؟ خب بگو که تعطیل جنگه. گفت نه، وقتی فرماندم زنگ زده باید برم. که صبح شهادتش بلند شد صبح، ایش وقت بچه ها رو از خواب بیدار نمی کرد، اینا رو از خواب بیدار کرد. باز من گفتم خب صبح زوده، برچی بچه ها رو بیدار میکنی؟ بذار بخوابن. انگار خودش فهمیده بود، دوستاش برای آخرین بار بچه هاشو ببینه، باشون خدافزی کنه. خیلی با خنده با روی گشاده با بچه ها خوشو بش کرد، خدافزی کرد و دیگه رفت. من هلوهوش ساعت 11 بود، خیلی دلشوره گرفتم، زنگ زدم گفتم که چیکار میکنی؟ گفت هیچی، ستاد خلوته، کم و بیش بچه ها هستن. گفتم خب تعطیله، دیگه خبر رهبر شهیدمونم داده بودن. دیگه صبح که بلند شد لباس مشکی برداشت پوشید، گفت رهبرمون اینجوری شهید شد و اینا. رفت. بعد میگم ساعت 11 باشتم ماسک گرفتم، حالش خوب بود، گفت آرومه همه جا، فعلا خبری نیست. و گفتم خب شما هم بیایید خونه دیگه اگه کار زیادی ندارید. گفت یکی دو ساعت کار دارم، یکی دو ساعت دیگه میام. که دیگه 11:45 بود، برادرم با من تماس گرفت، از آقای نعمتی خبر داری؟ منم خیلی خوب گفتم بله، نیم ساعت پیش باش صحبت کردم، حالش خوب بود. و گفت نه الان این کار ستادو زدن. اینو که گفت دیگه من کلن اصلا نفهمیدم، گوشی رو قطع کردم، فقط شماره آقای نعمتی رو گرفتم، هر چی گرفتم جواب نداد. دخترم گرفت، پسرم گرفت، هی پشت سرم شمارهشو گرفتیم، دیدیم جواب نداد. بعد پسرم بلند شد مامان برم ستاد که بابا رو بیارم، انگار نمیتونه یا جوریه که نمیتونه به گوشیش جواب بده و اینا. بلند شد رفت که دیگه بعد از اونم دید اونجا رو کلن زدن و از رفت اتاق باباش، دید اتاق باباش سالمه، فقط در پنجرهاش ریخته، گوشیش، کیفش، مدارکش روی میز، ولی خب باباش نبود تو اتاق. که خیلی گشت، 2-3 ساعت تو خود ستاد و گشت که نمیذاشتنم بره داخل، میگه جنگنده ها همه بالا بودن، کلن وضعیت خیلی بد بود. ولی خب به زور خودش انداخته بود تو، رفت بیمارستان ها رو گشت، پیدا نکرد، زیر آوار مونده بود. که دیگه بعد 3-4 ساعت گویا انگشت باباشو دیده بود، از تو زیر آوار شناسایی کرده بود که باباشه، که با آقای سردار ملکی پویام اونجا بود، انگار با هم با کمک چند تا از بچه‌ها تونسته بودن از زیر آوار درش بیارن. پیکرش سالم بود ولی خب از پشت سر انگار زخم بود، ترکش خورده بود، اونجور که پسرم دیده بود تمام قابل شناسایی بود، ولی خیلی سخت شناسایی شد. از خون جوانان وطن سر فهمیده در سال
بعد از مادر با پسر شهید، یعنی اولین یادگار زندگی پربرکت ایشون آشنا میشیم که با بغض توی گلو اما با صلابت خودش رو معرفی میکنه.
من پسر شهید یدالله نعمتی هستم. امیر حسین اسممه. 23 سالمه. دانشجو.
پسر شهید شرح اتفاق اون روز عجیب و بزرگ رو برامون میگه. از کودکی ها و خاطره های ستاد میگه تا حس رفتن به دنبال پدر و آوردن ایشون به خونه. اما پدر کوه تکیگاهش رو میبینه با دستی که از زیر آوار بیرون مونده. صداش نشون میده که هنوز اون حجم از جدایی رو هضم نکرده.
از قدیم، یعنی از همون اول که پدرم وارد این کار شد، من یادم زیاد میرفتم ستاد. همکارشو میشناختم، دوستاشو میشناختم. من کلاس ثبت نام کرده بودم تو خود مجموعه، کنارش مجموعه تفریحی. بعد اون روز وقتی که متوجه شدم مورد حمله قرار گرفته، یه حسی میگفت که مجروح شده. اصلا به این که شهید شده باشه فکر نمیکردم. احتمالا بیمارستانه، احتمالا موبایلش جایی مونده. من وقتی رسیدم اصلا دفترش نرفتم، یعنی اولین جایی که رفتیم، من یکی از دوستام همراهم بود، ما بیمارستان ولیعصر رفتیم. مجروحا رو تخت بودن، میگشتیم، صدا میزدم. خب من میدونستم که هستش، حس میکرد. بعد رفتیم بیمارستان خاتم الانبیا روبرو ستاد. وضعیت مشابه، مجروحا بودن، سربازا بودن، اما همچنان امید داشتم که پیدا میشه. ولی بعد یکی دو ساعتی که این اتفاق افتاد، گفتم بعد برم دفترش. دفترش کنار درب اصلی بود، اون که به سمت خیابون رشید یاسمیه. اونجا که رسیدم دیدم ساختمون‌های بلندی که هست، طبقات پایین کاملا تخریب شده، ولی خیلی از ساختمونا نیمه کاره، یعنی هنوز مونده بودن، خیلی ریخته بودن. دفتر کار پدر من هم دو طبقه بود، یعنی ساختمون قدیمی دو طبقه بود که وقتی وارد شدم شاید موج انفجار اون اتفاق افتاده بود، یعنی اون بلا رو سر اون اتاق آورده بود، مورد حسابات مستقیم قرار نگرفته بود. همچنان امیدوارتر شدم. کیف مدارکشو برداشتم، موبایلشو برداشتم، خاکی شده بود. گفتم که اگه پیداش کنم دیگه بر نگرده، بگم بیا کیفت اینا رو بردم، مستقیم بریم خونه. رو جمع همکارا پرسوشو کردم، یکی میگفت صبح دیدمش، یکی میگفت ظهر دیدمش. قبلش با هم از نمازخونه برگشتیم.
چه ساعتی این اتفاق افتاد؟
من زمانی که رسیدم اونجا ساعت حدوداً 1:37 دقیقه بود که من اونجا بودم، تا ساعت 2 اینا که میگشتیم دقیق یادم نیست، ولی یادمه که سر ظهر بود، خیلی گرم بود، آفتاب میزد. ساعت 4 رسیدم خونه.
بعد خبر شهادت رو شما به مادر و مادر بزرگ و خواهرتون دادین؟
در اون هنگام که میگشتیم اونجا رو، پایین یه جایی که آوار ریخته بود، من دست یه انسان بیرونه از اونجا، آدم دست باباشو میشناسه دیگه، بالاخره تو خونه میبینیم. خیلی دوست داشتم اشتباه کرده باشم، یعنی همش میگفتم که نه این اشتباهه، میدونی یه بین احساس و منطقت اون نشونه ها رو داره، یعنی خیلی لحظه سختیه. پدرت بالاخره همیشه به عنوان ازش تو بچه که کوه یاد میکردی، قدرت یاد میکردی، تکیه و علم افتاد زمین، نمیتونه از اونجا خودشو تکون بده. دوست نداری اون باشه، یعنی شاید اگه هیچ وقت پیدا نشه اونقدر سختی نکشی، ولی وقتی اونجوری میبینیش، اون تصورات پدرانه و کودکیه یه ذره از بین میره. میگی پس تو که میگفتی خیلی قوی، تو که میگفتی هیچی نمیشه، چرا؟ از زیر آوار که کشیدمش بیرون، خوش بود. بچه های هلال احمر اومدن، پاکت رو بردن، جنازه رو دیگه بودن، شهده دیگه هم بودن. فکر کنم دومین شهیدی که پیدا شد از اونجا پدرم هم. بعضی هاشون حتی تا 10 روزم پیدا نشدن. آقای میکنم روح الله زفاری بود که بعد 10 روز پیدا شد. سردار اومده بودن تعریف میکردن یه اتفاقی که به این صورت افتاد و منم اومدم خونه. مادرم خواهرم گفتم که پدرم شهید شده و پیکرش هم تحویل مهراد شهدا داده شده، فردا میریم برای تشییع.
تو این فکر بودم که با هر بهونه یه بار آسمونو بیارم تو خونه. حواسم نبود که به تو فکر کردم، خود آسمونه، خود آسمونه. تو دنیای سردم به تو فکر کردم که عطرت بیاد و بپیچه تو باغچه، بیای و بخندی تا باز خنده ها تو مثل شمدونی بذارم رو تاقچه.
رومینای 14 ساله دختر عزیز کرده شهید هست که مثل همه ی دخترها بابا دوسته. هم ایشون اینجا هستن و از خاطره و حس روز و خبر شهادت پدر برامون گفتن. برادرش به کمکش میاد تا بتونه شرح ماوقع رو تکمیل بکنه. بشنویم.
همین که داداشم رفته بود اون موقع داشتم بهش زنگ میزدم، همش این منتظر بودم جواب بده. بعد یه هایی دیدم که جواب داد، دیدم که داداشم بود. بعد اولش خوشحال شدم، ولی خب دیدم که داداشم جواب داد، خبر شهادتش اونجا به همون داد.
تلفنی؟
بله تلفنی به همون داد.
موبایل پدر که پیدا شد، خب من خوشحال شده بودم که وقتی موبایلش سالمه، کیفش سالمه. موبایل که جواب دادم، تماس گرفته بودن، گفتم که پیدا میکنم، احتمالا مجروح شده، دستش به موبایل نرسیده، حالا بردنش بیمارستان جایی. اونجا بود که من خودم هم امیدوار بودم که پیدا شد، ولی وقتی که دیگه پیکر پیدا شد، من همون با همون موبایل تماس گرفتم، گفتم که پیدا نکرد، نتونستم و شهید شده.
حس و حال و یاداوری خاطره پدر شهید برای یک دختر نوجوان که داره اون خاطره ها رو با عشق تعریف میکنه شنیدنیه. آخرین لبخند پدر هم دیدنیست.
همون صبحش بیشتر جلو چشم بودش که خدافزی کرد، بیدارمون کرد و خدافزی کرد با همون. بیشتر اون بود، همش لبخند میزد، میخندید، بیشتر اون جلو چشم بود.
هم صدای مهربان و لحجه زیبای مادر شهید نعمتیه که عجیب به دل میشینه، حتی اگه متوجهش نشیم که دارن ایشون به زبان ترکی چی میگن، اما زبان بغض و اشکش رو خوب درک میکنیم. اونجا که میگن مظلوم، میگن آرام، ایشون پسرش رو با بهترین واژه ها توصیف میکنه.
او مظلوم ایده، هیچ کسی ازیت از ظلم است، آرام ایده. یه بار من میشه ناراحت المام هست،
یه بارم شما ناراحت نکرد. اون لحظه که به دنیا آمد یادته ماما؟
بله یادم، یادم خوشحال بود، یاد
خوشحال بودی. چی اسمشون رو گذاشت؟ آقای عدالله
مادر بزرگ وریدی، خدا بیاموش،
خدا رحمت
یاد هموز مثلا پدر نت عبدالله هیتم، یه رش عبدالله، یدالله، زیدالله.
آها اسم پدرش عبدالله، یدالله گذاشن که به عبدالله بیا. زنده باشین ایشالله. خب خاطره بچگی ها از مدرسه رفتن آقای عبدالله داریم برما تعریف کنین. کی میبرد مدرسه؟ خودش میرفت، بعد میومد خونه برش غذا درست میکرد، چجور رفتار میکرد؟
رفتار دیرم آرومید تا یک چیب.
خب دیگه مدرسه. چی؟ یادتون رفتین خواستگاری فاطمه خانوم؟
بله فاطمه خانوم خودم گفتم، همسایه بود، با انتحات با هم بود، با هم انتحات بود. رفته خسته کاره باباشت گول داد، خدا کمه چلسی مادر بزرگ گول داد، هلوی ریسی زحمه دادم به تو، سی آشنا سس.
آشنا بودین؟ بعد شما از فاطمه خانم خوشتون اومد و؟
بله خوشم اومد، اون وزید انتخاب لمشت ده
آقای عدالله هم رو حرف شما حرف نزد.
بله خودش انتخاب کرد.
آقای عدالله خودش انتخاب کرد.
من گفتم نه لو یخ شد،
گفت خوبه، یخچیسن.
فاطمه خانم از ازدواج و نحوه آشنایی با همسر شهیدش میگه.
من 19 سالم بود که اومدن خواستگاری. بعد نحوه آشناییمون که یه خواستگاری سنتی بود دیگه، من همسایه بودیم با هم. خب از جلوی خونه اینا که رد می‌شدم، من سرویس داشتم مدرسه رفتنی. بعد خودش به من میگفت، گفت شما که میرفتید سرویس سوار می‌شدید سر کوچه، من شما رو زیر نظر داشتم. بعد خواهرش پیشنهاد داده بود که دیگه مادرش هم بهشون گفت بله اینا هم شهری هستیم با هم، که مادرش هم قبول کرده بودن و یه جور میگم خواستگاری به صورت سنتی اومدن، یکی دو بار اومدن، ما با هم آشنا شدیم.
از خاطره های مشترک و تولد یادگاری های این ازدواج مبارک هم با هم دیگه بشنویم.
از اولین بچه‌ام که پسرم به دنیا اومد، اونقدر میگم آدم کمرو، خجالتی و کم حرفی بود که من خونه مامانم اینا 5-6 تا در پایین تره، گفتم که بچه رو بگیر بغلت که بریم خونه مامانم اینا، روش نمیشد بچه‌ش رو بگیره تو بغلش. طوری شد که ما هیچ کدومم نتونستیم بچه‌مون رو تو بغلمون ببریم، انقدر حیا میکرد، خجالت میکشید. حتی به مادر شوهرم گفتم شما امیر حسین رو تو بغلت بیار، ما بار اول داریم بریم خونه مامانم، هیچ خودمون روم نمیشه بچه رو بگیریم تو بغلمون. مادر شوهرم آورد تا اونجا. این خیلی خاطره بچه اولم بود. برای رومینا هم که روز دوم بود به دنیا اومده بود، رومینا حالش اصلا خوب نبود. من و همسرم تو سالن بیمارستان بودیم که دکتر اومد بهمون گفت قلب دخترتون سوراخه. بعد این که گفت دیگه هر دومون با هم نشستیم تو سالن با هم گریه کردیم که چرا قلب دخترم سوراخه. دکتر گفت بیشتر بچه‌ها اینجوری میشن، رفته رفته این بسته میشه و اینا. خیلی اون خاطره نشستیم با هم دیگه خیلی گریه کردیم. ما نگران این بودیم که قلبش در آینده میخواد مثلا مشکل قلبی پیدا کنه، که خدا رو شکر تا 7 سالگی ما همش میبردیم اکو که رفته رفته گفتن بسته شده. اینم از روزی بود که رومینا به دنیا اومده بود. و اینکه ماموریت شغلی بهش داده بودن، من مرخص شدم از بیمارستان، من همه وسایلامو گذاشتم توی ماشین که بیاد منو ببره. نگو همون لحظه بهش زنگ زدن، ما سمت بیمارستان میلاد بودیم، زنگ زدن که باید بیای سر کار. منو با بچه همونجا گذاشت و رفت. طوری بود که وقتی بهش زنگ میزدن باید من اومدم تو حیات، دیدم نیستش. زنگ زدم گفتم خب من با بچه اینجا وایسادم، شما کجایی؟ گفت به خدا بهم زنگ زدن باید میرفتم.
کیفم برد با خودش؟
همه وسایل منو، حتی طوری بود که
خوبه رومینا جون رو نبردن.
دیگه تا من اینو لباسو بپوشونم بیام، گفت یه ماشین بگیر و برو. دیگه من تنها اومدم خونه مامانم، مامانم تعجب کرد، گفت خودت تنها اومدی؟ خب روزی که آدم از بیمارستان مرخص میشه، بچه پیششه، دوست داره همسرش کنارش باشه، خانوادش کنارش باشه. طوری بود که میگم شغلش هر وقت بهش زنگ میزدن همون لحظه خودشو میرسون.
بانو نعمتی از همسر شهیدشون، از خصوصیت‌های اخلاقی عالی و قناعتشون، از زندگی خوبشون با شهید با مباهات میگن.
همسرم آدم مردم دار بود، خیلی کم حرف بود، خیلی کم صحبت میکرد. تونم این خصوصیاتشو بگم، از دروغ اصلا خوشش نمی اومد، اصلا از کلمه دروغ حرف زدن خوشش نمی اومد. تو خانواده هم که خب خیلی خانواده دوست بود، تمام تلاششون میکرد که امکانات خان، من بعضی وقتا گلایه میکردم، گفتم خونمون کوچیکه 40 متره، بچه ها اتاق دوست دارن داشته باشن. همیشه به من میگفت خدا رو شکر کن. بگو خدا رو شکره، خیلی ها اینم ندارن. به اون چیزی که داشت قانع بود. درسته زندگیمون سخت بود، حقوقشون کم بود، ولی خوب بود زندگیمون، خوشبخت بودیم، خوب زندگی میکردیم، به اونی که داشتیم قانع بودیم.
چگونه میشه بین غم از دست دادن و افتخار خانواده شهید بودن تعادل آرامش برقرار کرد؟ سوال سختیه ها. پاسخش رو همسر شهید به زیبایی برامون میگن.
خیلی سخته عزیز از دست دادن، مخصوصا پدر برای پسر و حتی دختر که انقدر بابایی باشه. و پسرم نه تنها پدرش بود، رفیقش بود، دوستش بود، خیلی با هم دوست بودن، بیشتر همه حرفاشو به باباش میزد، براشون سخت بود. ولی این که وقتی میومدن و اسم شهادت رو روش گذاشتن که شهید شده، یه جور افتخار میکردم که از عزیزترین سرمایه‌شو تو راه انقلاب گذاشت، تو کاری که شغلی که دوست داشت، جونشو فدای کشور کرد، فدای وطنمون کرد، فدای رهبر شهیدمون. فردای همون روزی بود که رهبرمون شهید شد، دقیقا روز دوم جنگ بود. اینا که میاد تو ذهنم یه ذره آروم میشم، ولی خب خیلی سخته، خیلی سخته.
افتخار اینه که شهادت نصیب کسی بشه. باورش سخته که این جمله رو یک دختر شهید نوجوان با صلابت و اطمینان میگه.
من خیلی شنیدم که مثلا میگن که خب بالاخره عجلش رسیده بود دیگه، میتونست به نحوه دیگه فوت بشه، ولی خب افتخارش اینه که شهادت نصیبش شد و خیلی واسم افتخاره که دختر شهید شدم.
وقتی دختر انقدر فهیم باشه، پدر هم براش تا حد امکان سنگ تموم میذاره.
با عکسش صحبت میکنم، میگم که کمکم کن توی درسام موفق بشم، به اون رشته‌ای که میخوام برسم، به اون شغلی که دوست دارم، کمکم میکنم دیگه.
شهادت ایشون تغییری در زندگی و نگاه شما به دنیا داشته؟ بانو به این سوال مهم چقدر ستودنی پاسخ میگن؟
بله خب 100%. به قول داداشم هر وقت میخواد منو آروم کنه میگه فاطمه، شهادت تعجیل در مرگ نیست، تغییر در مرگه. همیشه اینو در نظر بگیر. ممکن بود آقای عبدالله وقتی از سر کار در میاد ممکن بود تصادف کنه تو راه یا یه اتفاق دیگه بیفته، ولی اون روز حتما این اتفاق براش میافتاد. باز خدا رو شکر کن که با اسمش به مقام شهادت رسیده. و اینکه خیلی دوست دارم، چون شهید واقعا اسمش یه جوریه که باید حرمت شهید و نگهد، و ما چون خانواده شهیدیم فکر کنم از بقیه مردم بیشتر مسئولیم برای این که بتونیم انقلابمون و کشورمون و وطنمون و در قبالش مسئولیم، بتونیم پشتشون باشیم دیگه، خون شهیدامون پایمال نشه.
شهدا خیلی انسانهای تیز و هوش و با ذکاوتی هستند. ذکاوت در این نیست که من چگونه ثروت اندوزی کنم، ذکاوت در این نیست که من در رقابت با کسی چگونه مکانی را تصرف کنم.
بنده از قدیم با دوستان در صحبت و سخنرانی و اینا که صحبت میکردیم میگفتم شهادت مرگ تاجرانه است، یعنی توش زرنگی هست.
ذکاوت این است که بین دو مرگ اختیاری و اجباری انسان بتواند خودش داوطلبانه اون مرگ اختیاری را انتخاب کند.
به این دعایی است که از قلب ما برمیاد، ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه‌های شما بشه.
رومینا پیام پدر شهیدش رو به خوبی به همه ی هموطنانش میرسونه.
پیامش این بوده که ما باید از این کشور دفاع کنیم، نذاریم خونشون پایمال بشه.
و چطوری میتونیم این کارو بکنیم؟
با حفظ حجاب، درس خوندن، قوی بودن، سخت گوش بودن.
کلام پایانی بانو نعمتی و خانوادش اینه که تاج خانواده شهید بودن بر سر دارن و با این تاج در مسیر حق ثابت قدمن.
بتونیم راه شهیدامونو همیشه ادامه بدیم، نذاریم پرچممون زمین بمونه، همیشه بتونیم پرچممونو بالا نگه داریم، انقلابمونو بتونیم حفظ کنیم. من به عنوان همسر شهید و دخترم به عنوان دختر شهید، تاجی به عنوان دختر شهید روی سرش گذاشته شده، بعد بتونیم اینو حفظ کنیم با حجابمون، با اخلاقمون، رفتارمون، بتونیم راه شهیدمون ادامه بدیم.
و یک مسیر حق و مستقیم است و شهدایی والا مقام و دنیایی دلتنگی. دلتنگی ها قطر قطر گرده هم می آیند و اقیانوس قدردانی می شوند تا یاد هر شهید تا ابد بپاید، تا وطن که حرم است چون سرو پایدار بماند، و تا ایران قرارگاه عشق باشد به شایستگی، به همیشگی، و حافظان جان فدایش در بعثتی بی نظیر مبعوث بمانند و پرچم به دست سرود آزادی و ای ایران بخوانند.
ای ایران ایران دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای مهر رخشان زیر سایه ای در باشی در امان. ای دل و جان ای ایران ایران دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای مهر رخشان زیر سایه ای در باشی در امان. ای دل و جان ای میهن خدایی صحنه امام رضایی ایران ذوالفقار و ایران عاشورایی. ای میهن خدایی صحنه امام رضایی ایران ذوالفقار.
عصرتون بخیر دوستان و همراهان گرامی، صدای ما رو همچنان از جام جم پخش شبکه رادیوی تهران میشنوید روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. لحظات عصرگاهیتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، شما همچنان شنونده رادیو تهران هستید روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز و بسیار سپاسگزاریم که همچنان با پخش شبکه رادیویی تهران همراهید.